که الان من در چیز است به قول معروف کمیسیون پزشکی هم که مشکل کاریم حل بشه بعد برم برای حالا درمانای بعدال عمل کنم یا فیزیوتراپی نکنم. اینه که هنوز مورد خاصی راجع به کمرم انجام ندادم.
بله، خب من متوجه شدم که به چه صورت هست. با توجه به اینکه شما تنگی کانال دارید و به اصطلاح فوت دراپ یا همون افتادگی مچ پا دارید، چند تا کار لازم هست که انجام بدید. در مورد افتادگی مچ پاتون حتما باید مراجعه بکنید به ارتوپدی فنی و یک کفش‌های مخصوصی برای شما تهیه میشه، یعنی درست میشه بر اساس حالا اون شرایط پای خودتون که با اون خیلی راحت میتونید پیاده رویتون رو انجام بدید و حتما بهتره که با استفاده از این کفش‌ها این کارو انجام بدیم. و یه چیز دیگه ای رو که میخوام حتما تاکید بکنم، حتما استفاده از این کفشی که حالا برای این افتادگی رو اصلاح بکنه خیلی هم مهمه که از پیشرفت این مسئله جلوگیری میکنه. دومی مسئله این که برای شما هم پیاده روی ضرورت داره و هم ورزش هایی که تقویت بکنه عضلات ساق پا رو و هم عضلات کمربند شکمی و لگنیتون رو. میتونید مراجعه بکنید اگر تهران هستید در بیمارستان های مثل بیمارستان امام خمینی، بیمارستان رسول اکرم، بیمارستان طالقانی که همشون هم مراکز دانشگاهی هستن، اونجا برای شما یه پروتکل ورزشی حالا تجویز بشه با توجه به شرایطتون که این دیگه خیلی هم نیاز نداره شما ایستاده باشید و فشار روی پای یا لگنتون بیارید و اذیت نشید. خیلی خوبه که اون ورزش‌های اندام فوقانی رو انجام میدید. در کنارش باید یه سری ورزش‌هایی که به حالت دراز کشیده خوابیده هست و مشکلی براتون ایجاد نمی‌کنه و حتما یه سری ورزش‌ها برای ساق پاتون برای جلوگیری از این پیشرفت این افتادگی مچ پا حتما دریافت بکنید، چون شاید اگر خودتون بخواید حالا سرچ بکنید و اجراش بکنید یه مقداری هم حالت گیج کننده و هم شاید باعث آسیب بهتون بشه. یک نوبت مراجعه حتما بهتون کمک می‌کنه. این از این مسئله. و دوم این که افرادی که تنگی کانال دارن به هیچ وجه این فکری که حالا پیاده روی براشون ممنوعیت داره خیر، اصلا اینجور نیستش، ولی هر کسی شرایطش بسته به خودش داره. افرادی که تنگی کانال دارن به این صورتی که میگن من راه میرم مثلا بعد از گذشت 5 دقیقه، یکی میگه بعد از 10 دقیقه، یکی 15 دقیقه، باعث میشه که عضلات ساق پام سفت میشه، بی‌حس میشه، گزگز میکنه و مجبورم که بیستم چند دقیقه بشینم، بعد از اینکه بهتر شد مجدد میتونه راه بره. همین حالت برای شما ایجاد میشه درسته؟
بیشتر کمرم اذیتم میکنه خانم دکتر. ساق پام هست ولی بیشتر مورای کمرم همچین به قول معروف میکشتم رو به عقب، احساس میکنم کمرم داره تا میشه. بیشتر از مورای کمرمه.
ببینید این به خاطر اضافه وزن احتمالاً شکمی هست که دارید. خب حتماً کنترل وزن و کاهش وزن برای اون کاهش کمردردتون هم خیلی بهتون کمک میکنه. ولی ما چیزی که میگیم شروع پیاده رویتون تا سرحد ایجاد درد کمر و ساق پاتون باشه. هر مقداری که هست، اگه 8 دقیقه است، 7 دقیقه است، هر مقداری که هست اون رو برید، بعد حتماً بشینید چند دقیقه استراحت داشته باشین، بعد از اینکه درد تمام شد مجدد ادامهش بدین. مجموع این تکرارهای حالا قدم زدن یا پیاده روی حدوداً 30 دقیقه بشه برای شما، فعلا برای شروع کفایت میکنه.
بله خیلی ممنونم. بله همین کارم انجام میدم. من بیشتر سعی میکنم موقعی که درد میگیره جای برای نشستن یا به قول معروف سرعت کردن پیدا کنم بعد دوباره حرکت بکنم. روزانه بین 6 تا 7 هزار قدم هم طبق قدم شماره گوشیم راه میرم.
خیلی عالیه، خیلی عالیه. پس من یه جمع‌بندی بخوام بکنم، شما حتما یه کفشی که این حمایت پا رو برای شما داشته باشه حتما باید تهیه بکنید که پیاده رویتون هم با همون انجام بشه. و دوم مراجعه حضوری داشته باشین برای پروتکل ورزش هم عضلات ساق پاتون که جلوگیری بکنه از این پیشرفت این مسئله افتادگی مچ پا و تقویت عضلات کمری که اونم بهتر حتما یه نوبت به صورت حضوری دریافت بکنید.
ممنونم خانم،
خوش کردید. خیلی متشکرم خانم دکتر. تشکر شده. ولی آقای میرزایی هم تو که خانم دکتر خیلی زیبا تاکید کردن برای موارد خاصی مثل شرایطی که حالا شما درش قرار گرفتین واقعا لازم هست که در یک مرکز تخصصی به هر حال برای بار اول ورزشایی که میتونید انجام بدید، اون چیزی که باعث میشه که احیانا آسیبی نبینید یا این آسیب‌ها پیشرفت نکنه، تو اون مراکز آموزش به شما داده بشه و بعد بتونید در ادامه خودتون ورزش‌ها رو انجام بده. خواهش میکنم. اما قبل از اینکه صحبت‌های استاد بنی هاشم رو بشنویم، اجازه بدین آقای دکتر، من چون فاصله‌ای نبود بین صحبت شما و خانم دکتر، یه سوال من بپرسم. اون هم این که افرادی مثل آقای میرزایی که برای تو شرایط خاصی هستن، حالا یه زمانی اگر این آسیب ها نبود باز شاید متفاوت بود، تا چه مدت منتظر کاهش وزن باشن؟ مثلا اگر شما حالا شرایط 10 هفته‌ای رو برای ایشون در نظر گرفتین، فرض کنیم که ایشون بعد از 10 هفته وزنشون کم نشود و چون میخوان این آسیب ها رو هم کمتر بکنن، آیا ایشون به عنوان یک موردی برای جراحی چاقی هستن نیستن؟
درسته، بله.
آیا باید شرایط دیگه ای داشت؟ من میخوام ببینم که چرا اگر ایشون یه کاندید هستن برای جراحی چاقی، چرا از ابتدای این کار براشون انجام نمیشه؟ بله. اگر هم که نیستن توضیح بدیم برامون لطفا.
به ایشون با توجه به این هیستوری پزشکی که دادن و با توجه به شرایط فعلیشون واقعا کاندیدی برای جراحی های چاقی نیستن. جراحی چاقی خب انواع مختلف داره که یکی از شایع ترین و ساده ترینش عمل جراحی اسلیف گاستریکتومی هستش، یعنی به معده رو کوچیک کردن، دیگه ساده بخوام بگم معده هستش، که واقعا برای ایشون کاربردی نداره. کاهش وزن با توجه به یک رژیم غذایی واقعا یک چیز نسبتا ساده و مشخصی هستش. اگه یک فرد ما با کنترل اشتها، با کنترل غذا خوردن، با مشخص کردن کالری که داره میخوره، قطعا کاهش وزن رو خواهد داشت. مطلب بس اینه که این کاهش وزن مثلا در ماه 5 کیلو باشه یا برای در ماه 3 کیلو باشه، که اینم برمیگرده به میزان متابولیسم پایه بدن، سوخت و ساز پایه بدن. بنابراین ایشون قطعا وزن رو با یک رژیم کم میکنه. منتها مسئله اینه که ممکنه این وزن به جای 10 هفته ما بیاییم بشه 14 مثلا 12 هفته و ایشون مورد مناسب برای عمل جراحی قطعا نیستن.
بله، بسیار خب. اینجا کلینیک چاقی رادیو سلامت هست. اگر شما هم میخواید مهمان ما بشید، خواهش میکنم در زمان پخش برنامه به 30102 پیام بدید.
از مراجعین محترم به کلینیک چاقی تقاضا می شود در اتاق انتظار حضور داشته باشند.
برای تعیین وقت 2 راه دارید: ارسال پیامک به شماره پیامک 30102 و مراجعه به صفحه مجازی @clinicchaqi102.
آقای دکتر بنی هاشم در خدمتتون هستیم. آقای میرزایی، ارتباطتون با ما همچنان برقرار؟ آقای میرزایی صدای من رو میشنوید؟
بله خانم، هستم در خدمتتون.
تمنا میکنم. آقای دکتر بنی هاشم روانپزشک،
خسته نباشید آقای میرزایی.
ممنونم.
یه سال پیش خب اتفاق بدی برای شما افتاده. بله. تصادف کردید. آبر پیاده بودین؟
نه خیر، من با موتورسیکلت بودم.
با موتور بودم.
بله.
سرتون ضربه نخورده؟
سرم ضربه نخورده، فقط از ناحیه زانو باز به قول معروف به شدت تصادف کردم که از ناحیه لگن هم افتادی، هم در رفتگی هم شکستگی استابولم اتفاق افتاد واسم که منجر به عمل جراحی و بستری شدن بیمارستان شد. بله.
بعد از اون میگید به شدت عصبیم و استرس دارم و طاقت سر و صدا ندارم.
ولی خب قبل از اینم داشتم، یه همچین مشکلی داشتم، ولی خب الان بیشتر شده. بله.
بعد خوابتون چطوره؟
خوابم بی نهایت آشفته، کم.
خواب بد میبینی؟
خوابم هم بد میبینم. بله، خواب بد میبینم. بله.
کابوس میبینی؟
تقریبا. هم خوابم خیلی کوتاه، فاصله خیلی کوتاه، با استرس و با ترس از خواب، خوابی که دیدم میترم از خواب. بعد خیلی زیاد طول میکشه تا مجددا بتونم بخوابم. یعنی من در 24 ساعت شب 6-7 ساعت میخوابم، ولی این 6-7 ساعت مدت‌های خیلی کوتاه.
بعد سوار موتور شدین توی این چند ماهه؟
خیر اصلا.
میترسی؟
نه نمیترسم، ولی به خاطر این مشکلی که پیدا کردم سعی میکنم سوار نشم. نمیخوام سوار شم دیگه، چون مشکل دارم، مچم افتادگی، مچ پا دارم، کمرم هم به شدت درد میکنه. اینه که حتی راه رفتن واسه هم یه خورده سخت شده، چه برسه میگم میخوام موتور سوار شم.
بعد جریان حساسیت به سر و صدا چیه؟
اون حساسیت به سر و صدا، خب چون کارم جوری بود که توی محیط پر سر و صدا و پر تنش بود، کار ماشین، حالا سنگین، ماشین سنگین صدا داره، سر و صدا داره، دود و خاک و سر صدا و اینا از اونجا دیگه نشأت گرفته، یعنی بیشتر شده دیگه، اذیتم میکنه.
تو این یه ساله که تو خونه این سر صدا بیشتر اذیتتون میکنه؟
عصبی شدم. بله
آه بله همینه. ببینید با اینکه از شغلتون دور شدین ولی تو خونه این حساسیت شده. به سر صدا بیشتر شده. ببینید دیگه بله. شما دچار PTSD شدید. PTSD ترجمه فارسیش میشه اختلال استرس پس از حادثه. حادثه چی بوده برای شما؟ همون تصادف یه سال پیش با موتور. خب PTSD اختلال خیلی شناخته شده است تو روان پزشکی. این حتما درمان میخواد. درمانش هم داروییه هم غیر داروییه. یعنی شما اگه برای درمان PTSD تون مراجعه نکنید، نه خوابتون خوب میشه، نه این عصبانیتتون، نه استرستون، نه کم طاقتیتون به سر و صدا، همه اینها برای همون تشخیص PTSDه. PTSD خیلی تشخیص شایعیه. اتفاقا یکی از معضلات بزرگ PTSD کاهش کیفیت خوابه. خب وقتی که خواب کیفیتش خراب میشه، یعنی باعث میشه آدم دیر به خواب بره، خوابش منقطع باشه، نهایتا صبح که پا میشه احساس میکنه خستگیش در نرفته.
آره. این نهایت خستم. بله
آره. این اصلا باعث میشه ترشح هورمون ها و فعالیت متابولیسم پایه. متابولیسم پایه به اون حدش نرسه که شما بتونید یه متابولیسمی داشته باشید، حداقل وزنتون زیاد نشه یا وزن ثابت داشته باشید. پس اینا به نظر میاد که درمان PTSD یا این بیماری که شما، اختلالی که شما بهش مبتلا شدید، حتما اولویت داره، باید اینو درمانش کنید. حالا شما مراجعه کنید به روان پزشک توی همین مراکزی که خانم دکتر عکاک‌زاده گفتن نزدیکتونه. این شرح حال بدید که زودتر درمان بشید. درمان که بشید، آروم که بشید، خوابتون که خوب بشه، یه مقدار خیلی زیادی از راه و پیش رفتید که ایشالله توصیه آقای دکتر نوروزی، خانم دکتر عکاک‌زاده را هم انجام بدید. خیلی مهمه. ما وقتی خواب خوبی نداشته باشیم نمیتونیم وزنمون رو کنترل کنیم، خوراکمون هم نمیشه متعادل باشه. همیشه خواب و خوراک پشت هم اومده. خیلی مهمه که شما درمان کنید تا خوابتون درست بشه. همین نکته بود که من راجع به شما خواستم تاکید کنم. سوالی هست بفرمایید.
ممنونم، لطف کردید. سوالی ندارم، خیلی ممنون.
آقای دکتر نوروزی، من خواهش کنم راجع به محاسبه کالری برامون صحبت می‌فرمایید. اینکه بعضی از دوستان 2000 کالری نیاز دارن، عده 1100 کالری نیاز دارن.
درسته. من.
اینو به چه شکل محاسبه می‌فرمایید؟
به ما میزان کالری مورد نیاز هر فرد دو قسمته. یه قسمت به اصطلاحاً ما میگیم بر اساس رستینگ متابولیک ریت هستش، یا بر اساس سوخت و ساز پایه بدن هست، که تقریباً برای ما یه چیز حدود 80 تا 90 درصد نیاز به کالری روزانه ما بر اساس این هست. این بستگی به جنسیت داره، در آقایون خب بالاتر هست نسبت به خانم ها. با اپ سن وابسته هستش، هرچی سن بالاتر میره این میزانش کاهش پیدا میکنه. و داروهایی که فرد میخوره، مخصوصا داروهایی که روی سیستم عصبی اثر میذارن، داروهایی که بر روی داروهای هورمونی، مخصوصا داروهای هورمونی زنانگی، روی این زمینه اثر زیادی دارن و مسائل دیگه. تمام یه چیزی حدود 10 تا 20 درصدش هم بر اساس میزان فعالیت بدنی روزانه است، اون کالری مورد نیاز که ما تامین میکنیم، که با توجه به اینکه تقریبا یه چیزی حدود اکثر افراد ما فعالیت بدنی زیادی رو ندارن، ما این حدود 10 درصد معمولا فعالیت بدنی روزانه در نظر میگیریم. من حالا بخوام مثال بزنم در رابطه با آقای میرزایی، مثلا برای میزان کالری مورد نیاز آقای میرزایی رو ما بخوایم اگه بر اساس وزن در نظر بگیریم، یک چیزی حدود اون چیزی که انتظار داریم نزدیک حدود میشه ما 25 کالری به ازای هر کیلوگرم در نظر بگیریم، نزدیک 2700-800 کالری مورد نیازشون هست، در حالتی که فعالیت متوسط داشته باشن. با توجه اینکه به فعالیت متوسط ندارن و خب بیشتر در به خاطر درد کمر و اینجور چیزا، یک چیزی هلوش 2300-400 کالری در نظر میگیریم. ما بخوایم برای ایشون یک کاهش وزن 4 کیلویی در ماه داشته باشیم، باید کالریاشون رو حداقل 60 درصد کاهش بدیم که میشه چیزی حدود 1500 کالری.
منظورم اینه که خیلی هم مشکله، یعنی عملا این که مثلا من نوعی بدونم که 1100 کالری احتیاج دارم، 2700 کالری احتیاج دارم، اینو چطوری باید محاسبه کنم مواد غذایی، دریافت‌های خودم رو؟ فکر کنم خیلی ما دقیق نیستیم.
بله خب بالاخره یه کار تخصصی هستش.
برای این کار که علم واقعا تغذیه، یعنی تغذیه یک علمه، شاید کمتر بهش اهمیت بدیم آقای دکتر. مثلا بعضی وقتا میگیم این غذا رو حذف کردیم، خون رو زیاد کردیم، این که غذا رو کم کردیم، شام نمیخوریم، صبحانه مثلا من این رو میخورم.
ببینید این اتفاقا بحث خوبه. ببین ما یک پرهیز غذایی داریم، یک رژیم غذایی کاهش وزن داریم، این دوتا با هم دیگه متفاوتن. من میام میگم الان مثلا به فرض من الان وزنم 120 کیلوه، من یه پرهیز غذایی میخوام داشته باشم که وزنم از این حد بالاتر نره، چون وقتی که وزن در حال بالا رفتن هستش، این روند همینطور افزایش خواهد یافت. یعنی آقای میرزایی با توجه به اون صحبتی که داشتن، کسی هستش که یه مقدار آلرته، یه مقدار حواسش به وزنش هستش. من دیدم ایشون میدونست چقدر کالری بخورن، گفتم من روزی مثلا کمتر از 2000 کالری میخورن، ایشون حواسش هستش، حواسش جمعه. اگه ایشون حواسش جمع نباشه، این افزایش وزن بلافاصله این 120 کیلو تا آخر امسال میشه 123 کیلو، یعنی وزن رو به افزایش خواهد بود. پس ما یه پرهیز داریم که معمولا پرهیز رو خود فرد میتونه انجام بده. مثلا بگه آقا من فلان غذای پر کالری رو میخوردم، فلان بیسکویت رو میخورم، فلان شیرینی رو میخورم، اونا رو حذف میکنم. اینو واقعا فرد خودش میتونه انجام بده. اما یک رژیم کاهش وزن که نیاز به مشخص شدن و تعیین و تجویز کالری داره، واقعا باید حتما توسط یک کارشناس تغذیه یا یک متخصص تغذیه انجام بشه.
بله خیلی متشکرم آقای دکتر. حالا به لطف فضاهای مجازی بیشمار ما رژیم غذایی داریم در این فضاهای مجازی، در واقع میدیاها، که واقعا لازمه دقت کنیم و حساس باشیم و همینطوری خودسرانه رژیمی رو نگیریم. آقای میرزایی خیلی ممنونم که همراه ما بودین، براتون آرزوی موفقیت دارم، با شما خداحافظی میکنم.
ممنونم، زحمت کشیدید، خیلی ممنون، خدا خیرتون بده.
میکنم. خدا نگهدار
شما. ممنون
دوستان، خیلی متشکرم که تا این لحظه همراه کلینیک چاقی رادیو سلامت بودین. @ کلینیک چاقی .102 آدرس ما در فضای مجازی. در زمان پخش برنامه پیام بدید به 30102 تا مهمان کلینیک چاقی رادیو سلامت بشید. به اتفاق مهمانان برنامه جناب آقای دکتر بنی هاشم، جناب آقای دکتر نوروزی و سرکاخم دکتر حکاک‌زاده، با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. در پناه خدای بزرگ و مهربان باشید. خدا نگهدار.
جا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. همه ما نیازمند افزایش دانش و آگاهی درباره سلامت خود هستیم. با شنیدن رادیو سلامت به دانش سلامت جسم و جانتان بیافزایید. رادیو سلامت. گفتگو در خصوص بیماری‌ها و راه‌های درمان آن را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
حواست به من بوده و هست، اما یه وقتا حواسم ازت پرت میشه، با این که تو خورشید و دادی به دنیا، یه وقتای سردم ولی نه همیشه. مثل کوه پشت منی هر دقیقه، به جز تو کسی تکیه گاهم نبوده. تو بالاتر از قله های زمینی، به تو فکر کردن شبیه سعوده. همین که حواست به من هست خوبه، همین خوبه که تو منو دوست داری. همه میرن از زندگی من، اما محاله تو یک دوست تنها بذاری. همین که حواست به من هست خوبه، همین خوبه که تو منو دوست داری. همه میرن از زندگی من، اما محاله تو یک دوست تنها بذاری. زندگی سیر میشم، میشینم یه گوشه به یادت میفتم. تو میدونی که چی گذشته به حالم، من از حس و حالم به هیچکی نگفتم. کی میدونه که من چقدر گریه کردم، فقط چشم تو عشق چشمامو دیده. نمیدونی اسم تو رو که میارم، چه حال عجیبی به من دست میده. همین که حواست به من هست خوبه، همین خوبه که تو منو دوست داری. همه میرن از زندگی من، اما محاله تو یک دوست تنها بذاری. همین که حواست به من هست خوبه، همین خوبه که تو منو دوست داری. همه میرن از زندگی من، اما محاله تو یک دوست تنها بذاری.
اول سبحان الله، پاک و منزه هست خدایی که تو را آفرید. او که آرام بخش است و آرام جان.
به نام دانای توانا. سلام شنوندگان محترم، سلام بر شما همراهان خوب هموطن، شما که لحظه های نیایش رو بسیار دوست دارید. گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، وادع إلى ربك، ولا تكونن من المشركين، ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، تدعو مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه ولا تدعو مع الله إلى ما آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه ولا تدع مع الله إلها آخر ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه ولا تدع مع الله إلها آخر ولا تدع كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون صدق الله العظيم.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو سلامت، مؤذن استاد محمد حسین سبزلی.
الله اکبر الله اکبر. الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن